با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شهید گرانقدر محمد جعفر صحفی از بچه های خوب شهرضا بود که عشقش به اهل بیت علیهم السلام و احیای سنت نبوی، علوی و حسینی بین بسیجی های محل شهره شده بود. آقای علیرضا قدیری، دوست و همرزم شهید صحفی.
شهید والا مقام محمد جعفر صحفی در سال 1349 شمسی در خانواده‌ای کاملا مذهبی و قرآنی در شهرستان شهرضا از توابع استان اصفهان دیده به جهان گشود. به واسطه اینکه پدر بزرگوار این شهید از قراء و مؤذنین به نام شهرستان بودند، شهید صحفی از همان اوان کودکی آیات و روایات نورانی قرآن مجید و سیره عملی امیتها سلام الله علیه مجمعین آشنا شدن و اخلاق و رفتار و منش و برخورد خودش را با آیات نورانی کتاب آسمانی منطبق کرد. این مسئله در اولین برخورد هر کسی که با ایشون داشت مشهود و آشکار بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام راحل و عظیم الشان رحمت الله علیه و دستور تاریخی حضرت امام مبنی بر تشکیل شجره طیبه بسیج، شهید صحفی از پیشگامان ثبت نام در پایگاه مقاومت بسیج محل بود و در پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران رحمت الله علیه که مستقر در صحن متبرک امامزاده واجب التعظیم امامزاده رضا علیه السلام که یکی از اماکن زیارتی شهرستان محسوب میشه ثبت نام و سریعاً به یکی از نیروهای فعال آن پایگاه تبدیل شد. خاطرم هست که شهید صوفی از همان جوانی یکی از مدافعان راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و همیشه خودش رو مدافع و پیرو محض ولایت مطلقه فقیه میدونه و واقعا هم همینطور بود، چه در دوران حیات پرخیر و برکت حضرت امام راحل رحمت الله علیه و چه در دوران زعامت و رهبری خلف صالح حضرت امام مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی. با تمام وجود از کیان الهی و پیامبرگونه ولایت فقیه دفاع میکرد.
امروز از اخلاق و منش رزمنده جوان و متدین شهید محمد جعفر صحفی براتون حرف میزنیم، کسی که مدام در تلاش برای تحقق اسلام ناب محمدی بود و خودش اولین کسی بود که به دستورات اسلام عمل میکرد. آقای اکبر پورخاقان، دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش، از ویژگی های اخلاقی شهید صحفی میگه.
بنده دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش شهرضا و مسئول هیئت زنجیر زنان آقا ابوالفضل عباس شهرضا، خدمتکار اخلاقداران آقا ابوعبدالله اکبر پورخاقان هستم. نسبتی با ایشون ندارم، ولی به عنوان یک هم محلی تا اونجایی که شناخت روی این جوان داشتم، جوانی بود که در حیات مذهبی حضور پررنگ و فعال داشت و با شنیدن نام بلند محرم و عاشورای حسینی لباس سیاه بر تن می‌کرد و در مراسم عزاداری‌ها شرکت فعال داشت و از نزدیک زنان هیئت ابوالفضل عباس امامزاده شهرضا اهل درس و مطالعه بود، اهل دانش و علم بود، بسیجی مخلصی بود که به طور مرتب و مکرر در پایگاه شهید چمران شهرضا حضور فعال داشت. شهید محمد جعفر به ورزش علاقه وافری داشت و در وزنه برداری، بسکتبال و دوچرخه سواری دارای فعالیت‌های چشمگیری بود و اکثر مواقع خنده رو بود.
شهید صوفی نه تنها مرد عمل در عرصه اخلاقی بود، بلکه در عرصه رقابت‌های سالم ورزشی هم گوی سبقت رو از همسالانش می رو بود و در ضمن اخلاق و منش پهلوانی رو هم مراعات می کرد. این جوان سالم و البته تاثیرگذار در حوزه دینی حاصل تربیت صحیح و زحمات بی‌شائبه پدر و مادری بود که با رفتار خودشون منش اسلامی رو به محمد جعفر آموختن. اکبر پورخاقان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش درباره خانواده این شهید اینطور میگه.
خانواده بسیار بزرگوار و محترم و پدر ایشان از مؤذنین و خدمتگزاران آستان حضرت امامزاده شاهرضا علیه السلام بود. کسی که تمام مردم شهرضا نوای گرم قرآن و صوت بزرگ و ملکوتی و زیبای اذان او را هرگز فراموش نمی کنند و جناب آقای حاج مصطفی صوفی به عنوان یک فرد با تقوا و متدین برای همیشه تاریخ در اذهان مردم شهرضا زنده و جاوید است. به هر تقدیر شهید محمد جعفر صوفی از شهدایی بود که در راه اعتلای کلمه حق و وظیفه شناسی جان به جان آفرین تقدیم کرد و روح بلندش با روح بلند امام شهیدان حضرت امام رحمت الله علیه و شهدای دشت کربلا و برادر شهیدش جناب مهندس مجتبای صوفی در بهشت برین انشاءالله جاودانه شد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. بنده رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده سردبیر نویسنده و تهیه کننده این برنامه و علی میرزایان صدا بردار لحظات پرخیر و برکتی رو برای همه شما عزیزان آرزومندیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات تک تک شما شنوندگان عزیز رو به درگاه خدای متعال داریم. امیدوارم که در این لحظات ناب برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا فرموده باشید. ساعت 12:15 یک شنبه 16 آذر ماه سال 1399 و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه منشور امیر رو خواهیم شنید، شرح خطبه 166 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد.
منشور امین.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که زندگی مؤمنانه را امن ترین حریم برای رسیدن به وسعت آستانش قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بعضیا به زندگی کردن عادت کردن و همین که نفس میکشن و زندن، کلاشون رو میندازن هوا و فکر میکنن که برندن. اما بعضیا حرمت زندگی و تک تک نفس کشیدناشون رو نگه میدارن و حاضر نمیشن لحظاتشون بدون فکر و معنی بگذره. برای همینه که یه تکیه گاه امن پیدا میکنن و روح و حقیقت زندگیشون رو جایی جستجو میکنن که سرچشمه ی معناست، که میشه روی تک تک کلماتش حساب باز کرد و دنیا رو علیگونه به تماشا نشست. سلام به شما خوبان و همراهان صاحب دل. خدا رو شکر میکنیم که در کنار هم شنوای کلام علوی مولا علی علیه السلام در کتاب پرنور نهج البلاغه هستیم. منشور امیر امروز رو تقدیم وجود نازنینتون میکنیم.
علی 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 علی
اخلاق و رفتارش عوض شده بود. توی نمازش کاهلی میکرد و در عوض عبا به دوش ساعتها توی تاریکی مینشست و ذکر میگفت. با خانواده کمتر گرم میگرفت و با اهل خونه سر یه سفره غذا نمیخورد و به جای رسیدن به کار و درس و دانشگاه به قول خودش دوره های مراقبه رو میگذروند. همه میدونستیم که همه ی رفتارهای این چند ماهه محمد به خاطر جلساتی بود که میرفت و به قول خودش برای رسیدن به خدا این همه قانون و قاعده و احکام شرعی بیفایده است. تا اینکه ماه رمضان از راه رسید و درست توی شبهای قدر محمد به خودش اومد و فهمید که تو ماه خوب خدا نه درست و حسابی روزه گرفته و نه به واجباتش رسیده. و به جای سعادت و پیشرفت هر روز درجا زده و راه خدا رو از غیر خدا خواسته. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 166 از نهج البلاغه فیض الاسلام درباره اهمیت فرائض الهی مطالب ارزشمندی بیان کردن که از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. آغاز خطبه این چنین هست که ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و شر فخذوا نهج الخیر تهتدوا واستفوا عن سمت الشر تقصدوا. خدای متعال قرآن رو به عنوان یک کتاب هدایت نازل کرده. قرآن هادی هست و راهنما هست و از هدایت‌های این کتاب آسمانی بیان خیر و شر هست. وقتی قرآن کریم چنین خاصیتی داره، پس باید به این کتاب عمل کرد و توصیه‌های اون رو به کار بست. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، راه خیر رو بگیرید. این گرفتن راه خیر یعنی عمل بکنید و خود رو ملزم به رعایت خیرهای قرآنی بدانید تا اینکه هدایت بشید و از سمت شر و جهتگیری بد و کارهای ناپسند اعراض کنید، صرف نظر کنید تا اینکه در مسیر اعتدال و میان روی قرار بگیرید. الفرائض الفرائض ادوها الالله تعدکم الالجنه. تأکید مهم حضرت امیر علیه السلام به انجام فرائض هست. فرائض تکالیفی است که بر انسان فرض شده، لازم شده، حتمی شده و بر ترک آن عقاب مترتب میشه و اینکه این فرائض رو دوبار تکرار میکنه، الفرائض الفرائض، این اهمیت رو میرسونه و میفرماید که این واجبات رو به پیشگاه خدا ادا کنید تا اینکه شما رو به بهشت برسونه. مهمترین وظیفه در بندگی خدا عمل به واجباته. نماز، روزه، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، حج، پرداخت خمس و زکات، تکالیف الهی و ادای وظیفه از سوی ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک بنده واجب هست و این مهمترین راه رسیدن به قرب خدا و رضای پروردگار هست. این که بعضی ها در پی بعضی از کارها و برنامه ها و ذکرها و وردها و مسائل حاشیه‌ای هستند، در واقع راه اصلی رو گم کردن. راه اصلی انجام واجباته. انسان اگر تکالیف واجب دینی خودش رو انجام داد، اون موقع برنامه های جنبی هم ازش پذیرفته میشه و الا کسی به واجبات بی اعتنا باشه، تکالیف مهم الهی رو سهل‌انگاری بکنه و بخواد از راه‌های دیگری و از یک سری مستحبات به خدا برسه. این بیراه رفتن هست. واجبات الهی رو انجام بدید تا شما رو به بهشت برسانه. ان الله حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول. خداوند متعال بعضی از چیزها رو حرام کرده و اینها مجهول نیست، روشنه. چنین نیست که محرمات الهی ناشناخته و مجهول باشه، جهلی در این زمینه وجود نداره. اگر هم تازه کسی جاهل باشه، این تقصیر خود اوست و مشکل از طرف اوست که چرا نیاموخته. ما در فرهنگ دینیمون عذری به اسم جهل نداریم، یعنی انسان جاهل مکلفه که بره یاد بگیره. پس خداوند متعال حرامهایی رو، چیزهایی رو به عنوان حرام بیان کرده که اینها ناشناخته نیستن، و چیزهایی رو هم به عنوان حلال بیان کرده که اینها غیر مدخول هستن، یعنی لغزشی، نقصی و خللی به این حلالهای الهی وارد نمیشه و اگر کسی به حلال الهی مقید باشه آسیبی هم بهش نمیرسه. حالا مسلمان کسی است که این حریم الهی رو چه در محرمات و چه در حلالها رعایت کنه و بر مدار تکلیف الهی عمل کنه.
درهای جنت را به رویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها ترین آرامش دلهای شیدا.
با چشم گریون از خونه بیرون اومد و خودش رو به روضه مادرش رسوند. دلش میخواست لحظه ورود مادرش رو بغل کنه و از محسن گلگی کنه که بدون هماهنگی گردن بندی رو که تنها یادگار مادر بزرگش بود سر قسط خونه فروخته و بعدم با بیخیالی گفته نکنه میخواستی چکم برگشت بخوره و بیافتم زندون. راضیه دلش حسابی شکسته بود، اما خوب میدونست مادر و خانوادهش همیشه یه حساب دیگه روی شوهرش باز میکنن و نمیخواست با ریختن آب روی محسن و بدگوییش حرمتها رو از بین ببره. راضیه نگاهی به پرچم یا حسین کرد و سرش رو به آسمون بالا برد و با خدا معامله کرد و سکوت کرد و آروم شد. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 166 نهج البلاغه فیض الاسلام درباره حفظ حرمت مسلمان نکاتی فرمودند که به اتفاق میشنه.
و فول حرمت المسلمه علی الحرمه کلا، خداوند متعال حرمت مسلمان را برتر ساخته بر همه حرمت ها. یعنی از دید پروردگار یک مسلمان محترمه، جایگاه بسیار بالایی داره و حفظ حرمت یک مسلمان بسیار ضروری و لازمه. نقض حقوق یک مسلمان حرامه. اینکه غیبت و تهمت حرام هست و از بزرگترین گناهان به دلیل اینکه حرمت یک مسلمان مورد نقض قرار میگیره. اینکه آزادی رو از کسی سلب کنیم یا ظلم و جور به کسی روا بداریم، این هم باز نادیده گرفتنه احترام یک مسلمان. حالا چه چیزی سبب میشه که انسان بتونه حقوق مسلمان ها رو شایسته و بایسته عمل کنه؟ دو عنصر مهم رو در اینجا حضرت بیان میکنن که نقش اساسی داره در این زمینه. و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها. خدای متعال با دو عنصر اخلاص و توحید، یعنی اینکه انسان در بندگی خدا خالص باشه و او رو به یکتایی و یگانگی بشناسه، مسلمان مخلص موحد، این رعایت کننده حقوق مسلمین خواهد شد. خدای متعال با این دو عنصر، با عنصر اخلاص و توحید، حقوق مسلمان ها رو در معاقد خودش محکم و استوار کرده. معاقد یعنی اون جایی که حقی مقرر شده، حقی مسلم و مورد تأکید قرار گرفته. آنچه که سبب میشه افراد به این حقوق توجه کنن و اونها رو رعایت بکنن اخلاص و توحیده. فالمسلم و من سلم المسلمون من لسانهی و یده الا بالحق. در اینجا حضرت امیر علیه السلام یک تعریف خاصی از مسلمان بیان میکنه که بسیار آموزنده است. ما معمولا عادت کردیم مسلمان رو کسی بشناسیم که شهادتین میگه و رو به قبله نماز میخونه و این کارهای عبادی رو انجام میده. درسته این تعریف غلطی نیست و اسلام با شهادتین ثابت میشه، ولی در بعد عملی حضرت میفرمایند مسلمان کسی است که مسلمانهای دیگر از دست او و از زبان او آسوده باشند الا بالحق. البته قیدی داره که مسلمان باید با زبانش به کسی آسیب نرسانه، با دستش آسیب نرسانه، یعنی مردم از نظر زبان و مال و حیثیت و رفتار و اینها احساس امنیت بکنن از کسی که مدعی مسلمانی است. و اگر آبروی مردم و چه و موقعیت مردم، مالشون، عرضشون در نظر ما حرمتی نداشته باشه، ما از دایره اسلام بیرونیم. اگر آسیب زبانی و دستی به کسی برسونیم، البته یک قید بالحق داره، یعنی ممکنه ما گاهی تقاص بکنیم، حکم قصاص جاری بشه، کسی به ما ضرر زده، ما بخوایم تقاص بشه در مرحله امر معروف نهی از منکر، در مسئله اجرای حدود الهی، درست از ما آسیبی به دیگری میرسه، ولی این در مدار و محور حقه. و لا یحل اذى المسلم الا بما یجب، اذیت یک مسلمان هم حلال نیست مگر به اون چیزی که واجبه. یعنی ما گاهی اگر مثلا بحث تقاص رو اشاره کردم، کسی دیگری رو کشته، وارثان اون مقتول درخواست تقاص میکنن که قصاص بشه یا دیه گرفته بشه یا مقابله به مثل باشه، این مایه آزار دیگری است، ولی آزاری است که واجبه، یعنی در محدوده قوانین شرع و اسلام هست که ما خواستار تقاص هستیم. اجمالا مسلمان کسی است که مسلمین دیگر از دست او، از زبان او در امنیت باشند. در این خطبه مطالب دیگری هم هست که مجال این برنامه کفاف نمی‌کنه. انشالله با شما عزیزان در برنامه دیگری ادامه این خطبه رو بحث می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
خدایا کمکمان کن تا زنده ایم دست و زبان و همه وجودمان در راهت مخلصانه بندگی کنند. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
شرح خطبه 166 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر شنیدید. ساعت 12:30 است و خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی و آشنایی با یک کتاب خوب دیگه. لطفاً برنامه چراغ مطالعه رو بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. دوستان گرامی سلام، من علی فرحناک به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده چراغ مطالعه، عبدالله جوادی صدا بردار و سید مهدی میرقیاسی بازیگر با این برنامه در خدمت شما خوبان هستم. امیر حسین تو میدون انقلاب از اتوبوس پیاده میشه و به سمت راسته کتاب فروشی ها راه میفته. از میدون تا بعد از در اصلی دانشگاه تهران پر از مغازه کتاب فروشیه، هم تو خیابون هم تو کوچه پس کوچه های فرعی. مغازه کتاب فروشی حاج محسن، عموی امیر حسین، توی یکی از کوچه های فرعیه. از روز قبل که عموش بهش زنگ زده و گفته بود باهاش کار داره، هزار جور فکر و خیال به ذهنش هجوم آورده و حالا بعد از تعطیلی شرکت داره به سمت کتاب فروشی حاج محسن میره. امیر حسین 35 سالشه، با قد و قامتی بلند و خوش ترکیب. چند ساله که با مدرک کارشناسی ارشد تو شرکتی مشغول کار شده و دستمزد خوبی میگیره. امیر با قدمای بلند به سمت کتاب فروشی حاج محسن میره. به مغازه که میرسه یه لحظه مکس میکنه. بعد قدم تو کتاب فروشی میذاره و سلام میکنه. حاج محسن که پشت پیشخون نشسته و کتابی رو ورق میزنه، سرشو بلند میکنه و با خوشرویی میگه: سلام امیر آقا، خوبی عمو جون؟
ممنونم و خوبم، خدا رو شکر. عم کرده بودیم برسم خدمتتون. بعد از تعطیلی شرکت سری خودم رسوندم اینجا. حالا در خدمتم.
پیغام دادم تا بیا یکم با هم حرف بزنیم. حالا هم بهتره بریم طبقه بالا، اینجا مشتری میاد، راحت نمیتونیم حرف بزنیم. بعد به شاگرد کتاب فروشی نگاه میکنه و میگه: آقا رضا، من میرم بالا، کاری داشتی صدا بزن. شاگرد کتاب فروشی در حالی که کتابا رو مرتب میکنه میگه:
شما بفرمایید حاجی، من حواسم هست.
حاج محسن کتابیو که تا چند لحظه پیش ورق میزد بر میداره و با امیر حسین به طبقه بالای کتاب فروشی میره. تو طبقه بالای اتاق بزرگ و مرتبه، حاج محسن رو میکنه به امیر حسین و میگه: بشین امیر جان. امیر روی یکی از مبلای چیده شده تو اتاق میشینه و منتظر میمونه. حاج محسن از تو یخچال سبد میوه رو بر میداره و میذاره روی میز و میگه: بفرما عمو جون، تازه از سر کار اومدی، خسته ای.
دست شما در نکنه عمو، زحمت نکشین، دوست دارم زودتر حرفاتونو بشنوم.
عجله نکن، اول یه چیزی بخور تا خستگی در بره بعد.
چشم عمو جون، چشم.
و مشغول خوردن میوه میشه. حاج محسن سرگرم ورق زدن و مطالعه کتابی که با صدای امیر حسین به خودش میاد.
بفرمایین عمو، منتظرم.
عمو نشونه ای بین صفحات کتاب میذاره و میگه: حتما از وقتی به پیغام دادم بیای اینجا خیلی با خودت فکر کردی که با چی کار دارم هان؟
بله همینطور عمو جون، راستش از دیروز سالا تو فکرم. آخه معمولا شما حرفاتون رو تلفنی میگین یا وقتی که میام خونتون یا شما تشریف میارین خونه ما. تعجبم از این بود که همین چند روز پیش همدیگرم دیدیم و شما حرفی نزدیم. عمو حالا چرا ازم خواستین بیام کتاب فروشی؟
راستش چند روز پیش که دیدمت میخواستم بهت بگم، اما جاش نبود. میخواستم خصوصی باهات حرف بزنم و هیچ جا رو بهتر و خلوتتر از اینجا پیدا نکردم. ببین امیر جان، تو مثل پسرمی. از وقتی بابای خدا بیامرزت از دنیا رفت، شدی نون بیار خونتون، هم کار کردی هم درس خوندی. حالا هم ماشالله برای خودت کسی هستی و دستت به دهنت میرسه. حیفه که تو این سن و سال هنوز مجردی و ازدواج نکردی. ازدواج تو زندگی باعث برکت میشه. وقتی جوونی به سن ازدواج میرسه مثل لب تشنه‌ایه که آب میخواد. به همسری نیاز داره تا اونو درک کنه.
خیالم راحت شدم. فکر کردم چی شده که شما خواستین من بیام اینجا. شما هم که دارین حرفای تکراری مادرمو میزنین.
ای بابا تکراری چیه امیر جان، شما الان نزدیک 34-35 سالته.
حالا
درستو که خوندی، کار و شغل و درآمد خوبم که داری، فقط میمونه یه دختر خوب که اونم اگه جواب مثبت بدی پیدا میشه.
ای بابا حالا چه عجله‌ای عمو. چش من اصلا قول میدم که همش بهش فکر کنم. خوبه؟
تو تازه میخوای بهش فکر کنی؟ من میگم همین الانم دیر شده. بذار یه حکایت از این کتاب برات بخونم تا ببینی مجرد موندن چقدر تو دین و آیین ما مذمت شده. تو صفحه 28 این کتاب نوشته بعضی از جوونا راحتی رو در مجردی میبینن و فکر میکنن هرچی دیرتر ازدواج